أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان ضابطه علم اصول مبتنی بود، همانطوری که مرحوم آخوند قدس سره فرموده، بر بیان ضابطه علوم ابتداءً و ملاک تمایز علوم، تا بعد نوبت برسه به ضابطه مسئله اصولیه و تعریف علم اصول. ولذا مرحوم آخوند قدس سره بحث رو در دو بخش دنبال کرده. اول ضابطه علوم و تعدد و تمایز علوم، بعد از اون ضابطه مسئله اصولیه و تعریف علم اصول. در بخش اول فرمایش مرحوم آخوند بیان اولا ضابطه علوم بود، بعد ضابطه مسائل و نسبت به علوم، و ضمناً بحث بیان موضوع علم، هر علمی از علوم. اون چه محصل از تعریف مرحوم آخوند قدس سره نسبت به تعریف علم بود و ضابطه وحدت علم، این بود که معیار وحدت غرض مربوط به شخص مدون. فرمود اگر مجموعه مسائل متشتتی که دخیل در غرض واحد باشه، اون مجموعه مسائل ضابطه مسائل علم واحد و ضابطه تمایز علوم خواهد بود. یعنی معیار در تمایز علوم به تمایز اغراض مدون علم. طبیعتا مسائل علم مشتمل بر موضوعاتیه که در اون مسائل بحث میشه، و لذا اون موضوعاتم به تعبیر مرحوم آخوند لا محال جامعی داره، و لذا هر علمی موضوع واحدی داره. مرحوم آخوند نمیخواد بگه موضوعات متعدد در علم واحد که انبو بخواد فرض بشه. موضوع رو هم مرحوم آخوند موضوع واحد میدانه، منتها فرمایش ایشان این بود که تمایز علوم به صرف تمایز موضوعات نیست. اگر شما ابتداءً از طریق تمایز موضوع بخواید تشخیص تعدد علم رو بدید، دچار مشکل میشید، چرا که موضوعات مسائل علم واحد بلا اشکال از هم تمایز داره، در حالی که مسائل مختلف علوم مختلف محسوب نمیشه. حرف مرحوم آخوند قدس سره این نبود که موضوع علم واحد واحد نیست، اتفاقا موضوع علم واحد واحده، همون که ایشون فرمود جامع بین موضوعات مسائل، این واحد موضوع علمه، و نسبت این واحد به موضوعات مسائل نسبت کلی به افراده. یعنی در حقیقت موضوعات مسائل تطبیقات همون جامع موضوع علمه. مثلا در اصول اگر گفته میشه موضوع حجته، بحث استصحابش، بحث حجیت خبرش، بحث اصل عملیش، تطبیقات حجته، یعنی تطبیقات همون جامعه. ما یکون حجتا فی الفقه، نه اینکه در اصول شما فرض میکنید موضوعات متعددی داشته باشه، در هر علمی مرموم اون قدس سر رو قبول داره که موضوع علم واحده، منتها موضوع علم این امر وحدانی عبارت است از اون امر وحدانی که جامع بین موضوعات مسائله. اگر ابتداعا شما بخواید تمایز علوم رو به تمایز موضوعات و از طریق تفاوت موضوعات تشخیص بدید، براتون میسر نیست، چرا که موضوعات مسائل علم واحد بینشون تمایز و تباینه، در حالی که با تباین بین اونها نمیتونید شما تعدد علمی رو قائل بشید. مرحوم آخوند ناچار شد برای تمایز علوم از تمایز اغراض کمک بگیره و به تبع تمایز اغراض که علوم تمایز پیدا می کنن، موضوعات علوم هم تعین پیدا می کنه و تمایز پیدا می کنه. بعد از آنی که علم متمیز شد به غرض، بخواید از طریق تمایز موضوع تفاوت علوم رو در پیدا بکنید، این از قبیل تحصیل حاصله. با تمایز موضوعات علوم تمایز پیدا میکنه، اما نه هر تمایز موضوعی، و الا در مسائل تمایز موضوعات هست. اگر برگرد به طرف بگه با تمایز موضوعاتی که ناشی از تمایز اغراضه، خب این که همونیه که دیگه تحصیل حاصل شما در رتبه ثابت بر تمایز موضوع با تمایز اغراض تمایز علوم رو تونستید پیدا بکنید و بهش دسترسی پیدا کنید. دیگه بعد از این از طریق تمایز موضوعات بخواید تمایز علوم رو تشخیص بدید، این از قبیل تحصیل حاصله. اینه که دیروز عرض می کردم و تکرارم کردم، ناظر به این مطلب بود، نه اینکه مرحوم آخوند میگه با تمایز اغراض تمایز علوم شکل میگیره، با تمایز اغراض شکل میگیره و موضوعات علوم مختلف هم از همدیگه متفاوته، اما با صرف تمایز موضوعات نمیتونید شما تشخیص تمایز علوم و تفاوت علوم رو بدید. چرا؟ برای اینکه اولین اشکالی که باش مواجه میشید این که موضوعات مسائل علم واحد، مثلا فقه موضوعات مسائل حداقل عبادات و معاملاتش موضوعات مختلفیه، متباینیه، متمایزیه، یکی عبارت از عمل عبادی، عمل با قصد قربت، دیگری عبارت از عمل توسلی، تمایز داره موضوعات مسائل فقه. اما این طور نیست که این هر مسئله یا بخش عبادات علمی باشه و بخش معاملات علمی دیگر، همش علمه، واحده که علم فقه. پس بنابراین حرف مرحوم آخوند این بود که تمایز علوم به تمایز اغراضی است که مدون در تدوین علم داره. مرحوم آخوند تعبیر به غرض واحدم نکرده، چون اگر این تعبیر رو میکرد مبتلا به اشکالی که بعد شده، اون اشکال در حقیقت مبناشو خراب میکنه، ولذا در نهایت هم گفته و هم نگفته، یعنی هم ملاک در تمایز علوم رو تمایز اغراض قرار داده، هم غرض واحد رو ذکر نکرده، ولذا این یک حالت بینابینی رو تو عبارت گذاشته که حالا توضیح میدم اون تکیه از عبارت ایشونو، تا مبتلا به حدم مبنا بر اساس اشکال این که ممکنه تداخل دو علم به اعتبار اشتراکشون در دو غرض متفاوت، اون اشکال که حدم مبنای بیان آخوند رو بخواد که انهو بکنه، به اون اشکال گرفتار بشه. و کیف کان، پس ملاک در تمایز علوم عبارت است از تمایز در اغراض، ضابطه هر علمی این میشه مجموعه مسائل و امور متشتتی که یجمعها غرض واحد، علم واحد مجموعه مسائل و قضایای متشتتی که یجمعها به قول مرحوم دخل در غرض واحد، این رابطه علم واحده. خب طبیعیه که اگر این علم شد، علم میشه در حقیقت مشتمل بر قضایا. قضایا یعنی همون مسائل، ولی دا بر خودش هم میگه مسائل عبارت از اون قضایای متشتت، پس علم عبارت اخرای از مسائل. منظور از مسائل سوالات نیست، مسائل یعنی اون اجوبه مسائل، منظور از مسائل یعنی حل اون مسائل، اونه که علمه. سوال که اون علم نیست، آیا نماز واجب است یا واجب نیست که علم فقه نیست، اثبات وجوب و نفی وجوب اون علمه، ولی سوال مسئله با قطع نظر از پاسخ اون که علم محسوب نمیشه. ولی زا اینه که گفته میشه مسئله، منظور یعنی با توجه به جواب. پس بنابراین هر علمی مشتمل بر مسائل و قضایای متفرقی است که دخیل در غرض واحده، پس لا محاله علم مشتمل میشه بر قضایا، که این قضایا لا محاله موضوع داره محمول داره دیگه، هر قضیه‌ای موضوع داره محمول داره. وجوب صلات، صلات موضوعشه، وجوب حکمشه، فعل مکلف موضوعشه، حکم اون قضیه هست. اهم از عبادات، معاملات، معاملات بالمعنی الخاص، بالمعنی العام. پس بنابراین علم، هر علمی عبارت است از مجموعه مسائل، که مسائل هم عبارت است از قضایای متشتت دخیل در غرض واحد، هر مسئله یا مشتمل بر موضوع و محمول. وقت موضوع این نسبت به اصطلاح تعریف علم، خب لا محاله هر علمی هم موضوعی خواهد داشت و محمولی. موضوعش چیه؟ موضوعش عبارت از اون عنوان واحد جامع بین موضوعات اون مسائلش. اون عنوان جامع بین موضوعات مسائل متفرق فقه، اون میشه موضوع علم فقه. اون موضوع جامع بین موضوعات مسائل علم اصول میشه موضوع علم اصول. اون موضوع جامع بین موضوعات مسائل علم نحو میشه موضوع علم نحو. کلمه موضوع علم نحو، چرا؟ چون این موضوع جامع بین فاعل و مفعول و نمیدونم جار و مجرور، تمام موضوعاتی که در مسائل علم نحو مطرح میشه، اون موضوع جامع بین این موضوعات، این میشه موضوع کلی علم. موضوع کلی علم که به قول مرحوم ینطبق بر موضوعات مسائلش انطباق کلی علی افراده و طبیعی علی افراده، یا کلی بر مصادیقه، طبیعی علی افراده. کلمه منطبق بر فاعل و مفعوله، حجت مثلا برابر این که موضوع علم و اصول منطبق بر خبر واحد و استصحاب و دیگر موضوعات مسائل علم و اصول و حلوم مجر را. مرحوم آخون قدس سر رو بعد اینو توضیح میده که برات هر علمی بحث میشه درش از عوارض اون موضوع دیگه. پس بنابراین همانطوری که در نحو بحث میشه از عوارض کلمه، در فقه بحث میشه از عوارض فعل مکلف، در اصول بحث میشه از عوارض ذوات حجج مثل خبر و امثال اینها، در جای خودش در منطق تعریفی که کردن گفتن بحث میشه در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع. در هر علمی بحث از عوارض ذاتی و موضوع میشه، این کلمه غلط اندازی که اون داره مرحوم آخوند ناچار شده این کلمه رو توضیح بده. چون اگر بناست ضابطه علم اینه که بحث از عوارض ذاتی موضوع، خب شما در فعل بحث از عوارض ذاتی فعل مکلف بخواید بکنید، فعل مکلف اون آدونی که در فعل قبلیش بحث میکنید وجوب و حرمت رو بحث میکنید، خب وجوب و حرمت که عرض ذاتی فعل مکلف نیست، اصلا وجوب و حرمت که عرض نیست، چون عرض امر متأصله، وجوب و حرمت امر اعتباریه. و جدای از این جهت تروب احکام نسبت به افعال مکلف که ذاتی از قبیل زوجیت برای اربعه نیست، بلکه تابع جعل و اعتباره. اگر جعل شارع نسبت به وجوب برای فعلی و حرمت برای فعلی مثل شرب خمر و صلات نبود، آیا صلات واجب بود از قبیل زوجیت اربعه و خمر حرام بود از قبیل فردیت صلاته؟ ولی زمان مرحوم آخوند قدس سره به صدد حل این عبارت آمده، میگه خیال نکنید منظور از عوارض ذاتی که اینجا گفته میشه ضابطه مسائل علم که بحث میشه درش از عوارض ذاتی موضوع، یعنی ذاتی باب کلیات فهم و باب برهان در مقابل عرضی و در مقابل اعتباری، این منظور نیست. ولی در عبارت ایشون اینه که یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. این ای بلا واسطه فی العروض برای دفع توهم اینه که عوارض موضوع در علوم عوارض ذاتیه به معنای ذاتی باب برهان و ذاتی باب کلیات. میگه این نیست، اگر این بخواد باشه جل مسائل علوم از علوم خارج، مسائل علوم اعتباری مثل قضیه فقه شما بحث میکنید ازش از احکام که اینا اولا اگر از اشکال عوارض بودنه که اینا اعتبارین بگذریم، کلام اینه که عروض اینها که ذاتی نیست، وجوب و حرمتی که عارض میشه عروضش ولو به معنای اعتباری، عروضش به جعل نه به ذات. اینطور نیست که ذاتن خمر حرام باشه و ذاتن صلات واجب باشه مثل زوجیت اربعه و فردیت صلاته. علیزاشون فرموده بلا واسطه فل عروض، منظور از ذاتی بودن بلا واسطه فل عروضه، یعنی از قبیل جریان میزاب نباشه که اونجا از قبیل واسطه در عروضه، از قبیل جریان الماء باشه و از قبیل تحرک ولو من فی السفینه باشه، که اونجا ولو در حقیقت به تبع اون امر عارضه، یعنی عروض از باب اسناد الى ما هو له، یعنی شما اگر میگید که آب جاریه حقیقتا آب جاریه، اما وقتی که میگید میزاب جاریه یا میگید نهر جاریه، اگر نهر جاری بود که دیگه آبی باقی نمیمونه، خود نهر با خودش میرفت دیگه، نهر جاریه یعنی آب در حقیقت، اسناد جریان به نهر اسناد الى ما هو له نیست، بلکه به اسناد دروغین و اسناد مجازیه، به خلاف مثل حرمت که اسناد به فعل مکلف داده میشه، حقیقتا فعل مکلف در قاموس و اعتبار شارع حرامه، حقیقتا فعل مکلف واجبه ولو به اعتباری که شارع کرده وجوب حرمت رو برای فعل مکلف، پس بنابراین مرحوم آخون قدس سر رو میخواد بگه منظور از این اونی که یعرض و ذاتن در مقابل این موارد نیست، بلکه در مقابل اون موردیست که اسناد حقیقی نیست. میخواد بگه مسائل هر علمی بحث میشه در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع اون علم، عوارض ذاتی موضوع اون علم، نه این که عوارض ذاتی از قبیل زوجیت و اربعه و فردیت ثلاثه فقط باشه تا مسائل مثل فقه، از فقه علم فقه خارج باشه، چون اینا اولا عوارض نیستن، اعتباراتن، ثانیا اینها به اصطلاح اگر هم عوارض باشن عوارض ذاتی نیستن، بلکه عوارض جهلی هم، عوارض اعتباری، غیر از اعتباری بودن، یعنی از قبیل اینطور نیست که خود ذات برای انتزاع اینها کافی باشه، مثل زوجیت برای اربعه که ذات اربعه برای انتزاعش کافیه، اینجور نیست که به ذمیمه شیء ما بخوایم از اربعه انتزاع زوجیت بکنیم، حرمت برای خمر و وجوب برای صلات که از این قبیل نیست. این که میبینید شما وجوب و حرمت رو میگیم از عوارض فعل مکلف، معنای عارض، عارض ذاتی هم میگیم، یعنی میخوام میگیم حقیقتا فعل مکلف حرامه، از قبیل اسناد جریان به میزاب و نهر نیست، اما اینی که حقیقتا حرامه یا حقیقتا واجبه، آیا ثبوت این حکم برای اون از قبیل عرض؟ نه، از قبیل اعتباره، از قبیل به اصطلاح ذاتیه، یعنی از قبیل زوجیت برای اربعه و فردیت برای ثلاثه که خود تصور ذات برای انتزاع اون عرض و وصف کافیه، اینم نیست، بلکه منظور از این که یعرضه به ذات اینه که اسنادش دروغی نیست، اسنادش اسناد راسته، ولو عرض نیست در مقابل اعتبار، بلکه در حقیقت خود در عین اعتبار بودن عرض محسوب میشه، ذاتی نیست از قبیل زوجیت و فردیت برای اعداد، بلکه ذاتی بودن یعنی حقیقتن که انه اسناد داده میشه به اون، حقیقتن منظور اینه، بلا واسطت انفر عروض، بلا واسطت انفر عروض، ولو اینکه الف واسطت انفر ثبوت داشته باشه که ثبوت این احکام برای فعل مکلف عروضشون به واسطه ثبوت و به واسطه به اصطلاح مصالح و مفاسدی که وسائط در ثبوت یا به واسطه ادله لفظیه‌ای که وسائط در اثباتن. این که گفته میشه عرض بلا واسطه فعل عروض در مقابل واسطه فعل ثبوت و اثباته که میتونه به واسطه هم ثبوتی هم اثباتی، که بالفعل هم همینه، یعنی به واسطه مصالح که وسائط در ثبوتن، ملاکاتی که دخالت داره در جعل شارع، اینا وسائط در ثبوتن، کما اینکه خود جعل شارع دخالت داره ثبوتن، لولا جعل شارع حکم برای اون موضوعات ثابت نیست ذاتن، بلکه ثبوت حکم نیاز به جعل شارع داره و جعل شارع هم منوط به دوائی و ملاکاتیست که مدخلیت در جعل شارع داره، و این شئت فقل واسطه در ثبوت به تعبیر دقیقش که قبلا ما عرض می کردیم، واسطه در ثبوت فقط جعل شارعه، واسطه در ثبوت و اون ملاکات واسطه در دوائی در جعل شارعه، نه وسائط به معنای علت، چون دوائی که علت نیست، تمام علت برای ثبوت احکام جعل شارعه، چه ملاقاتی باشه یا نباشه، چون امور اعتباری متقومه به جهده. بله، ملاقات حکم و دوایی جهل اختیاریه، و الا ملاکات از قبیل علل قهری و از قبیل اسباب خارج از اختیار در مسائل اعتباری نیست. من اگر به فرزندم میگم برو نون بخر، گرسنگی من علت تامه امر من نیست، گرسنگی من دایی میشه که من به او امر کنم. تکلیف در حقیقت متقبل به اراده منه، اراده من علت جعلشه. مثلا این اراده من، این اراده منم معلول قهری گرسنگی نیست، بلکه چون که میبینم که اگر گرسنه بمونم میمیرم، فاعل مختارم، دایی میشه که خلاصه وای نتم میمیرم، امر کنم که بچه برو برام نون بیا. ولذا در حقیقت اونی که واسطه در سقوطه فقط جهل شارعه و بقیه امور که حکم و مصالحه هن، اونها دوائی جهله. کما این که وسائط اثبات عبارتن از خبر، آیه و امثال این از ادله، اینا مهم نیست. عوارض ذاتی، اونی که یعرض و نسبت به موضوع، یعرض و ذات به معنای این که بدون واسطه در عروض، یعنی در مقابل اون جاهایی که اسناد حقیقی نیست، که در مورد قضیه علوم اسناد محمولات به موضوع اسناد حقیقی در مقابل اسناد مجازی، این اسناد حقیقی ازش تعبیر میشه به عروض ذاتی. این عروض ذاتی که در به معنای بلا واسطه انفر عروض، بلا واسطه انفر عروضه در مقابل قضیه واسطه در ثبوت و اثباته، که هیچ کدوم از اونها ملاک مسائل و ملاک در حقیقت عوارض نیست. جامعه بین موضوعات مسائل، اون وقت جامعه بین موضوعات مسائل، موضوع علم، خود علم چیه؟ عبارت از اونی که واقعیت واحد.
من میدونم شما معیار تشخیص مسائل رو چی دارید میگید؟ میگید وسط عوارض ذاتی موضوع باشه؟
نه، نه، معیار در مسائل قضایای متشتتی که دخیل در غلط واحده، اینا مسائل هست.
اگه نمیگید مسائل هر قسمت از
اون وقت در این که نگی میخواد ما با این تعریف مسائل کنیم، کلام اینه که در تعریف علم میگن در تعریف علم بحث از عوارض ذاتی اون علم میشه. ما وقتی که موضوع علم عوارض ذاتی موضوع اون علم، وقتی که ما بنا شد علم رو بر اساس وحدت غرض تعیین کردیم، موضوع علم رو بر اساس اون وحدت غرض تعیین کردیم، مسائل رو بر اساس صغرا یا هر مسئله یا مشتمل بر موضوع محموله، موضوعات مسائل رو هم بر اساس صغریات موضوع علم تشخیص دادیم، لا محاله بحث در مسائل محمولات در مسائل هر علمی میشه عوارض ذاتی موضوعات اون مسائل و به عبارت اخرى عوارض ذاتی موضوع اونه.
تلاش میکنن برای اینکه بحث از حجیت خبر رو بکنن، بحث از عارض ذاتی موضوع علم و اصول، این دیگه طبق این حرفی جمعه اصلا جا نداره دیگه، ما نیازمنده به این نیستی. این آقایون فرض گرفتن علم یک موضوعی داره که فقط عوارض ذاتی جزء مسائل،
یعنی عوارض ذاتی فقط موضوع مسائل جزء این علمه.
ما فرضاً الان نتونستیم مسئله رو موضوع رو تشخیص ندادیم که موضوع
با تمایز افرادی که ممیز علمی که تشخیص دادیم دیگه. نه، اون شما با تمایز اغراض شما موضوع تشخیص دادی، تا اینجاش که دور نبود. اغراض شما
جامعه بین
مسائل،
جامعه
بین موضوعات مسائل،
موضوعات مسائل کدومه؟ اونایی که واسه دعوای ذاتی موضوع.
نه، شما موضوع علم رو با خود قضیه وحدت غرض تشخیص دادیم، منتها کلام اینه که یکی از خصوصیات علم اینه که بحث در علم از عوارض ذاتی موضوع اون علمه، ولذا شما تشخیص موضوع اون علمو بر اساس تشخیص غرض دادی. اون وقت احکام، حقیقت هر علمی اینه که شما در اون مسائل درون اون علم بحث از عوارض ذاتی موضوع اون علم در حقیقت میکنید. ما نخواستیم با تشخیص این عوارض ذاتی بیاییم موضوع علم رو تشخیص بدیم، ما موضوع علم رو با تشخیص اون غرض تشخیص دادیم. منطقه وصف این علم، این هر علمی وصفش اینه که مسائل اون علم و محمولات در مسائل علم در حقیقت عوارض ذاتی موضوع اون علمه. وقتی که میگن عوارض ذاتی موضوع این علمه، اینو مرحوم آخون تبیین کرد که مبادا خیال کنید منظور از این عوارض ذاتی عوارضی از قبیل مثلا زوجیت اربعه باشه یا فردیت ثلاثه تا مسائل علوم اعتباری و علوم اعتباری اصلا از ضابطه علم خارج باشه. با این بیان هم مرحوم آخون قدس سره در حقیقت ضابطه علم رو بیان کرد که پس بنابراین تعریف علم این میشه، علم عبارت از مسائل متفرق و متشتتی که دخیل در غرض واحد باشه، این میشه علم و علم واحد. هم مسئله رو بیان کرد که مسئله عبارت است از قضیه و قضایا، مسائل قضایا. قضیه یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر موضوع محمول، و معلوم شد که دیگه محمولات در قضایا و مسائل باید از سنخ عوارض ذاتی موضوع باشه، محمولات از سنخ عوارض ذاتی به معنایی که گذشت باشه. اینم شد مسائل. پس بنابراین هر علم مشخص شد، یعنی چه؟ هم مسائل علم هم موضوع علم. موضوع علم چیه؟ عبارت از اون امر واحد کلیه جامعه بین موضوعات مسائل علم. یعنی خیلی معطل نشید که موضوع علم اصول بعد از آنی که معلوم شد غرض از علم اصول چیه، مثلا تحصیل حجت بر فقه، موضوعش عبارت است از اون امری که باید با موضوعات تک تک مسائلش اتحاد خارجی داشته باشه و انطباق کلی بر فرد، یعنی حجت بر خبر واحد منطبق میشه، یا به تعبیر دیگر ما یوم چن ان یکون حجت علی. تعبیر مرحوم آخوند که خیلی نباید مقصدی به خشخاش برش گذاشت، چون اگر منظور اینه که حجت در فقه، پس بنابراین بحث از نتیجه عدم حجیت اینه که اگر کسی قائل شد خبر واحد حجت نیست، یه خبر واحد از مسائل علم اصول میشه خارج. ما یمکن ان یکون حجتا بالفلفل، یا اینه یا منظور از حجت ام از نفی و اثبات. حجت در فقه یعنی حجت و عدم حجت که شامل بشه همه اقوال در یک مسئله اصولیه رو، و یا منظور اینه که ما یمکن ان یکون حجتا. دیگه خیلی اینجا به من واقعون سر این قضیه نباید گیر داد، منظورشون مشخصه. موضوع کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم واحد میشه موضوع علم. اینجا مرحوم آخوند قدس سره وقتی که ضابطه علم رو که به تمایز اغراض خاص انضباط شما حق کنه، هنوز وارد ضابطه علم و اصول و تعریف علم و اصول نشده، یه اشکالی به خودش کرد، گفت این قول خب رو این حساب اگر بنا معیار در تمایز علوم به تمایز اغراضه، حالا اگر شما فرض کردید یه جا دو غرض متباین که تأمین کننده این دو غرض متباین جمله ای از مسائل مشترک بین این دو علمه، صد تا مسئله که با این صد تا مسئله دو غرض متباین تأمین میشه، این دو غرض متباین مثلا چجور تعبیر بکنم، طرف برای سلامت حنجرش مثلا فرض بکنید استفاده از کلمات، خب مثلا غرض این یه غرض استفاده از کلمات برای صاف شدن حنجره، یه غرض دیگه از کلمات هم قضیه مسئول بودن از خطای در اداء عبارت که همون اعراب گفته میشه. دو غرض، شما کلمه رو که متعرض میشید یه غرضتون اینه که درست بگید از حیث اعراب و بنا، یه غرضتون هم اینه که صداتون صاف بشه. فرض کنید این دو غرض با نه تأمین میشه، با این مسائل نه. خب لازمش اینه که مسائل نه در حقیقت که تأمین کننده این دو غرض باشه، دو علم باشه. من چون که مورد حقیقی براش نداشتم ناچار شدم مثال فرضی. پس این لازمش اینه که این دو علم باشه، ولی تا شما باید دو علم تدوین بکنید. همین مسائل واحد رو، مجموعه مسائل نحو رو، یه بار به عنوان علم نحو، یه بار به عنوان یک علم دیگری که صاف کننده سینه. و حال این که همچین چیزی خنده آوره که شما بخواد مجموعه مسائلی که محقق دو غرض متباینه رو، شما اینو بخواد دو علم به حساب بیارید. اینجاست که من اون قدس سر رو میبینه تو چاله افتاده، چون تمایز علوم رو به تمایز اغراض قرار داد. خب اینجا غرضات رو متباینه، صاف شدن سیره یه غرضه، قضیه صحت اداء کلمات از حیث اعراب و بنا یه غرضه، شد دو غرضه متباین. باید اینا مسائل نه، اونجایی که مسائل نه محقق این دو غرضه، باید دو علم محسوب بشه. با حال اینکه این اقلایی نیم، اینجا بود که تعبیر کرد اولا تحقق همچین فردی که مجموعه مسائلی منحصرن، مسائل منحصر باشه در یک مجموعه و تأمین کننده دو غرض باشه، یعنی دو غرض متباینی که تأمین کنندش منحصرا مجموعه واحدی از مسائل باشه، اولا بعیده، برهانی بر دفعش نیست، بعیده به حسب حقوق. چون اون چه ما ملاحظه میکنیم اغراض متباین مسائل مختلف رو میتلده، حداقل اینه که نسبت بین مسائل دو علم باید نسبت اون خصوص منبج باشه اگر تباین نباشه. احیانا خیلی موارد که تباین بین مسائل طب با مسائل فقه تباینه، چون اون بحث از حیثیت، این بحث از حیثی دیگر. اگر در بعضی از مواردم تباین نباشه نسبت اون خصوص منبشه. فرض کنید عده‌ای از مسائل ادبیات در اصول میاد و عده‌ای از مسائل اصول در ادبیات، لااقل این که عده‌ای از مسائل ادبیات در اصول میاد، اونجایی که این مسائل به کار گرفته میشه به بحث مشتق، به کار گرفته میشه در بحث استنباط حکم شرعی. ظهور مشتق به بحث ادبیه، مثل ظهور هم در وجود که بحث لغویه. خب این میاد در اصول در حالی که داخل در مسائل ادبی هم هست، یا عموم و خصوص مطلقه یا عموم خصوص مطلقه. ممکنه بعضی از مسائل اصول هم در لغت و در ادبیات کاربرد داشته باشه. فرمود پس اولا بعیده همچین چیزی. حالا اگر یه موردی پیدا کردی و شد، مرحوم آخون میگه اینجا دایی نیست بر تدوین دو علم، بلکه یکی تدوین علم واحد و بیان ترتب دو غرض بر اون. این در حقیقت التزام به اشکال است مرحوم آخون، یعنی در حقیقت بحث منتهی شد به اینکه تمایز علوم به تمایز اغراض برهانن نشد. بله وقوعن به تمایز اغراض عیبی نداره، اما برهانن اگر ممکن شد که دو غرض متباین به واسطه یک مجموعه مسائل واحد به نحو انحصار تأمین بشه، این معنیش اینه که تمایز علوم به تمایز اغراض نشد. با وجود دو غرض متباین مجموع این دو غرض در حقیقت یک علم واحدی رو میخواد تشکیل بده که مرحوم آخون فرمود علم واحد تأمین کننده دو غرض متباین. شما یه مرحوم آخون میخواستی با تمایز اغراض و تباین و تعدد اغراض تعدد علوم رو نتیجه بگیری، در حالی که با تمایز اغراض در ولو بخشی از موارد قبول کردی، با تمایز اغراض تمایز علمی شکل نمیگیره، بلکه علم واحد محقق دو غرض متباین و تعدد غرض موجب تعدد علم نشد و روی یک موره. همون اشکالی که ایشون به قول کرد که تعدد موضوع موجب تعدد علم نیست و الا لتعدد العلم به تعدد ابوابهی بل و به تعدد مسائل باب واحد، همون اشکالی که به قول کرد به خودش، اون تو به خودش نسبت به این فرض که واقعیت نداره، یعنی ایشون نتونست از طریق برهانی به تمایز علوم به تمایز اغراض برسه، وقوعاً رسید چون تمایز اغراض موجب تمایز علوم شد، چون ما نداریم جایی که اغراض متعدد تأمین بشه منحصراً با مجموعه واحدی از مسائل تا گفته بشه تمایز علوم به تمایز اغراض نشد. وقوعاً تمایز علوم به تمایز اغراض شد اما برهاناً نشد.
علم نحو الان یادگیریش هم ما در تکلم اشتباه نمی‌کنیم، هم فهم کلام عربی پیدا
فهم کلام عربی پیدا
می‌فهمیم فرد چی گفته، هم خودمون تکلم صحیح می‌شه
میفهمیم. اگر منظورشون از فهم اونیه که دخیل در بحث استنباط حکم، این منظورتونه؟ خب میفهمیم که
علم کلمات رو عربی میفهمیم و خودمون هم درست تکلم
کنیم،
چه تا غرض به
لحاظ این
میشه اینجور اغراض در
عرض
هم زیاد
خود. این که شما هر غرض شما میتونید در حقیقت نه مجموعه این یه غرض واحد محسوب میشه، اینی که به تحلیل میگید که هم میفهمم هم تکلم میکنم هم همین نه به دیگری یاد میدم، پس اینم یه غرض سوم میشه، و هم خلاصه نقاشی میکنم این حرفا رو که نه طبیعیه. اینا دیگه تعدد اغراض نمیشه، اینا در حقیقت همون غرض واحد عقلاییه که همون فهم و تکلم، که همون غرض واحدیه که در مورد این علم واحد که انه مترتبه. ولذا کلام مرحوم آخون، این اونی که اشاره کردم اول بحث که مرحوم آخون نفر بود غرض واحد، خیلی با دقت عبارتش پیش برد، در مورد مجموعه قضایای متشتتی که دخیل در غرض مدونه، نگفت در غرض واحد، هم گفت و هم نگفت، هم منظورش غرض واحده، چون اگر غرض واحد نباشه شما با تمایز اغراض دیگه نتونستید تمایز علوم هم شکل بدید، شما با تعدد اغراض میخواید تمایز علوم رو، هم نگفت و هم گفت که غرض واحد، چون دید اگر بخواد غرض واحد بگه تو این اشکال گیر کرده، چون در این اشکال منتظر شده به اینکه با تباین غرض و تعدد غرض تعدد علم فرض نشده، منتها این نسبت به اینکه اگر میخواد نتیجه رو با برهان اثبات کنه، تمایز علوم رو به تمایز اغراض اگر به طریق برهانی میخواد اثبات بکنه با این اشکال بعد مواجهه، ولی اگر تمایز علوم رو به تغایر اغراض به طریق وقوع بخواد اثبات بکنه، نه خارجا این گونه است که تمایز اغراض موجب تمایز علومه. این ضابطه ای که در کلام ایشان آمده. مرموهای مروجهدی قدس سره در برخی از کلماتش به حسب مکی تمایز علوم رو به سنخیت بین مسائل علم واحد فرض کرده. کلام ایشون رو مراجعه بکنیم، خیلی معطل نمیشیم و در ادامه کلام ایشون تعریفی که خود مرحوم آخون از علم اصول و ضابطه موضوع ابن اصول بیان فرموده فردا انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.